درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. و اما من بر تو ای خداوند توکل می دارم و می گویم خدای من تو هستی. آمین. در قسمت قبل نویسنده ذکر کرد که ما به خاطر شکست هایمان از خدا عصبانی هستیم. حال به ادامه می پردازیم. بسیاری از ما بارها خدا را به خاطر تقصیرات و اشتباهات خودمان سرزنش کرده ایم. نباید فراموش کنیم که کتاب مقدس به ما میگوید فریب نخورید. خدا را استهزا نتوان کرد. انسان هرچه بکارد همان را خواهد دروید. کتاب غلاطیان باب 6 آیه 7. هرگز روزی را فراموش نمی کنم که همسرم از یک کلاس تعلیمی که از طرف کارفرمایش برگزار شده بود به خانه بازگشت. او جمله ای از مربی آن دوره آموزشی برایم توضیح داد. این سمینار بر کنترل و مدیریت فشار و استرس متمرکز بود. جمله مورد بحث این بود: توقعات خود را از مردم کم کن. سطح استرس تو پایین خواهد آمد. به یاد داشته باشید که این به معنای تنزل سطح استانداردهای اخلاقی و انتظارات از خودتان و اطرافیانتان نیست، بلکه به معنای متوقف ساختن توقع از آنها یا خودتان برای رفتار و انجام کارها در بالاترین سطحی است که شما برای همه تعریف کرده اید. زمانی که مردم مطابق آنچه ما انتظار داریم عمل نمی کنند، دچار رنجش می شویم و در ادامه نیز دچار سندروم عمل کرد یا اجرا می شویم. به این معنا که هر کس را بر این اساس قضاوت می کنیم که آیا کارها را به شیوه مورد نظر ما انجام می دهد یا نه. در غیر این صورت بلا فاصله تلخ شده و رابطه ایمان را با او قطع می کنیم. برای اینکه ببخشیم باید سطح توقعات خود را پایین بیاوریم. ما باید نسبت به مردم همان فیض و بخشش و صبری را به خرج دهیم که می‌خواهیم آن را از خدا دریافت کنیم. من باور دارم اگر از کلام خدا اطاعت کنیم بسیاری از مشکلات جهان حل می‌شوند. او می‌گوید محبت کن و ببخش. او می داند که گام برداشتن در نابخشودگی تله مرگ باریست که شیطان از آن استفاده می کند تا مانع خواندگی ما در پادشاهی خدا شود. خدا می داند که شیطان از این وضعیت استفاده می کند تا دری را بگشایید و وارد شده شب و روز ما را شکنجه کند. وقتی آن غول یعنی جلیات ارتش اسرائیل را به چالش می کشید، هر روز صبح زود از اردوگاه بیرون می آمد و با تهدید و ارعاب سربازان را شکنجه می کرد تا آنها روزشان را در ترس و آزار شروع کنند. او با این روش روز آنها را تباه می ساخت. سپس پیش از تاریکی هوا بیرون می آمد و باز آنها را به چالش می کشند و به این ترتیب شب آنها را نیز پر از نگرانی و زجر می ساخت. آنها نمی خوابیدند و در ترس و وحشت به سر می بردند. کار آن فلسطینی شب و روز این بود. کتاب اول سموئیل باب 17 آیه 16. دشمن می خواهد ما را از خواب محروم ساخته و وضعیت تغذیه ما را به هم بریزد. او می خواهد در ترس، نگرانی و خشم به سر ببریم. زیرا به خوبی می داند که ما آفریده شده ایم تا در محبت، آرامش و پارسایی گام برداریم. تاکتیک او این است که سیستم ایمنی ما را خاموش سازد و جان و بدن ما را ضعیف و بیمار گرداند. با این روش ما به جای آنکه از ایمان پر شویم، از ترس و نگرانی آکنده خواهیم شد. بدون ایمان قادر نخواهیم بود در روح زندگی کنیم. گام برداشتن در راه‌های خدا تنها راهی است که می‌توانیم از چنگال ارضای شهوات جسم بگریزیم. ما با طبیعتی گناه آلود آفریده شده ایم. بنابراین از ما گناهکاران تنها انتظار گناه می‌رود. ما به خاطر گناه آدم در چنین وضعی به دنیا می‌آییم. شیطان می‌خواهد ما را در همین وضع نگه دارد. اما عیسی مرد تا ما تولد تازه بیابیم. خون بره باز پرداخت بدهی و بهای آزادی ماست و اکنون از بردگی گناه آزادیم. اگر شیطان بتواند ما را عصبانی، غمگین و افسرده نگه دارد، ما را دوباره به طبیعت گناه آلود برمی گرداند. پس توبه کنید و در روح گام بردارید. ما نه تنها می توانیم توبه کرده و در روح القدس زندگی کنیم، بلکه برای انجام آن نیز قدرت یافتیم. زمانی که نجات می یابیم، بخشش را دریافت می کنیم. من باور دارم که ما بیش از چیزی که نیاز داریم دریافت می کنیم. بیایید از این مازاد بخشش برای بخشش دیگران استفاده کنیم. اجازه ندهید شیطان فریبتان داده و کورتان سازد، بلکه به عشق و بخشش فرصت دهید تا چشمانتان را برای دیدن حساد عظیمی که پیش روی شماست بگشاید. همه می توانیم سهمی از این حساد عظیم داشته باشیم. تنها کافی است بخشش را دریافت و آن را به دیگران نیز بدهیم. لحظه ای صبر کنید. به پایان فصل اول رسیدیم و هنوز تعریفی از واژه های بخشش، بخشیدن و بخشوده ارائه ندادم. بخشیدن بر طبق تعریف دو فرهنگ واژگان معتبر انگلیسی شامل معانی زیر می شود. 1. عذری برای خطا یا یک تقصیر، بخشیدن، بخشش. 2. دست کشیدن و صرف نظر کردن از خشم و رنجش نسبت به هر چیزی که شما فکر کنید. 3. معاف کردن از پرداخت یک بدهی و مانند آن. 4. خودداری کردن از تنبیه اجباری یک مجرم یا پرداخت جریمه بابت جرم و تقصیر. 5. بخشیدن بدون ماندن در رنجش و دلخوری، به معنای گذشتن از خطا یا اشتباه بدون تقاضای جریمه یا جبران خسارت و غرامت. 6. دست کشیدن از سرزنش یا توقف از رنجش نسبت به هر چیزی که به آن فکر کنید. 7. آزاد ساختن از تعهد و بدهی. 8. متوقف ساختن سرزنش. 9. چشم پوشی کردن. 10. نداشتن هیچ کینه و بدخواهی نسبت به کسی. یادتان باشد، ایمان خدا را به حرکت وامی دارد، اما بخشش است که قدرت او را آزاد می سازد. فصل دوم، کور شدن به واسطه نزاع. شیطان از آسمان اخراج شده و قلمرو انسان در زمین را از او دزدیده است. باستاب صدای خدا که می گفت چه آفرینش نیکویی، به نظر می رسد که مدت هاست محو شده است. از آن زمان اتفاقات بسیاری افتاده و از نظر منطقی و طبیعی گویی خلقت در ناامیدی رها شده و هیچ درمانی برای آن قابل تصور نیست. در حالی که به نظر می رسد شیطان در طبیعت دست بالا را دارد. اما می خواهم به شما اطمینان دهم که خدا در پشت صحنه زمام همه امور را در دست دارد و آنچه که به نفع و خیریت شما در کار است به مراتب بیشتر و بزرگتر از آن چیزی است که بر ضد شماست. نخستین گام در تبدیل شدن به پسران و دختران پیروز در پادشاهی خدا، تعلیم یافتن در راه‌های او و همچنین شناخت درست روش‌هایی است که روح‌ها علیه ما عمل می‌کنند. من به واسطه ساعت‌ها دعا و جلسات مشاوره‌ای دریافتم که مردم خواهان اطاعت از راه‌های خدا و بخشیدن هستند. اما حرفشان این است که آنچه دیگران با آنها کردن نابخشودنی است، چرا که آمدانه و با قصد قبلی بوده است. می خواهم بحث را به این شکل ادامه دهم که هر آنچه انسان با چشم عقل می بیند و درک می کند تبدیل به واقعیت زندگی او می شود. معنای این گفته به سادگی این است که مهم نیست آنچه مردم می گویند و انجام می دهند، بلکه تصمیمی که ما در سر یا ذهن خود می گیریم در دل ما نیز اصالت می یابد. دشمن مردم را کور کرده و سپس از آنها همچون عروسک های خیمه شب بازی استفاده می کند آنها تبدیل به عروسک می شوند و شریر تبدیل به عروسک گردان. اگر مردم فکر کنند که شما قطعاً چیزی را گفته اید یا منظوری داشته اید، این آنها را برمی انگیزد تا واکنش نشان دهند. شاید اصلاً حرفی نزده یا کاری نکرده باشید. شاید حتی وقتی آن اتفاق رخ داده در شهر هم نبوده باشید. تهمت یا اتهام نادرست یکی از سلاح‌های مورد علاقه شریر است. مردم با پیش فرض‌هایشان حتی وقتی اشتباه هم باشد واقعیت را معنا می‌کنند و سپس بر اساس آنچه واقعیت می‌پندارند تصمیم می‌گیرند. واقعیتی که ناشی از پیش فرض‌های تحریف شده و غلط است. اگر مردم می‌دانستند که فریب خوردند، دیگر فریب نمی‌خوردند. شریر چشم مردمان دنیا را کور کرده تا علت نیازشان به مسیح، کلیسا، کلام خدا و هر چیز آسمانی دیگر را نبینند. کتاب دوم قرنتیان باب 4 آیه 4 میگوید خدای این عصر ذهن‌های بی ایمانان را کور کرده تا نور انجیل جلال مسیح را که صورت خداست نبینند. وقتی یکی از نزدیکان کاری می کند که به ما صدمه می زند، بسیار متحیر می شویم. اما مگر انتظار داریم چه کسی به ما صدمه بزند؟ آیا فردی که از ما دور است یا کسی که او را نمی شناسیم؟ دشمن می خواهد از کسانی استفاده کند که آنها را می شناسیم و به آنها اعتماد داریم. چون می تواند برای صدمه زدن به ما به اندازه کافی نزدیک باشد. امیدوارم این کتاب عامل آگاهی، تعلیم و الهام شما برای بخشیدن دیگران و طلبیدن بخشش از خدا از جانب آنان باشد. پولس رسول این رنجش‌ها، آزارها و حملاتی که علیه شما رخ می‌دهند را به تیرهای آتشین تشبیه می‌کند. از ما خواسته شده تا سپر ایمانمان را برای خونسا ساختن و خاموش کردن آنها به کار گیریم. و اجازه ندهیم که ویرانی به بار آورند. ما باید برای بهترین ها دعا کنیم و با ایمان در انتظارشان باشیم. در این حال باید برای بدترین ها نیز خود را آماده سازیم و همیشه از پیروزی های برادران و خواهرانمان لذت ببریم. مردم در کلیسا و بیرون از کلیسا از این جنگ عظیم بین خدای پدر و دو سوم فرشتگان از یک سو و شیطان و یک سوم دیگر فرشتگان از سوی دیگر به شدت متاثرند. شیطان از آسمان بیرون رانده شده است. آیاتی که در ادامه آوردم دقیقاً اتفاقی است که برای ابلیس افتاده. کتاب لوقا باب 10 آیات 18 و 19 به ایشان فرمود شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو می افتاد. اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. او سپس بر زمین آمد تا جنگ خود را علیه خدای پدر با حمله به فرزندانش ادامه دهد. ما باید یاد بگیریم که مسیح شیطان را بر صلیب و تپه جلجتا شکست داد و با قیامش به ما در برابر او اقتدار و قدرت بخشید. ما اکنون در برابر شیطان قدرتی غالب داریم. اما اگر فکر کنیم که این مردمان که با آنها درگیریم، آنگاه با شریر در روح نخواهیم جنگید. بیایید آیه 19 را بار دیگر بخوانیم. اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر مهربان، تو را شکر و سپاس می گوییم به خاطر نقشه های والایی که برای ما داری و ما را فرزندان خود قرار دادی. و به همین دلیل رستگاری را به وسیله عیسی مسیح به این جهان آوردی. ما همه پر از امید و آرامش هستیم، زیرا می دانیم که جلال تو دوباره آشکار خواهد شد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.